امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان، خدای عزیز، خدای بخشنده، خدایی که من و شما رو آفرید و بعد از اینکه خلقمون کرد به این دنیای به این بزرگی آورد، گفت که برای اینکه به من برسید و بازگشتتون دوباره به سمت من باشه، برای هدایتتون پیامبرانی رو میفرستم. بعد از آمدن آخرین پیامبر، اوصیای او آمدن، 12 وصی که از امام علی علیه السلام آغاز شد و ختم شد به حضرت حجت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، امام زمانی که الان در پس پرده غیبته. و هر جایی، هر کجا که ما یه نشونه پیدا کنیم که منسوب به امام زمانه، سعی کنیم خودمونو بهش بچسبونیم، خودمونو بهش برسونیم، لذت میبریم. درست مثل اینجا مسجد مقدس جمکران و حال و هوایی که در شب چهارشنبه داره، خیلی عاشقان حضرت میان در مسجد مقدس جمکران و دو رکعت نماز تحیت میخونن، با آقای خودشون حرف میزنن و جای شما بینندگان حسابی خالی هست در این مسجد عزیز. انشالله که شما خیلی زود بتونید تشریف بیارید. با برنامه انتظار سبز در خدمتون هستن در هفته‌ای که جناب آقای علوی تشریف ندارن و این افتخار نصیب من شده که دقایقی حدود 50 دقیقه صحبت و گفتگو بکنم با کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث مهدوی، حجت الاسلام و المسلمین، استاد زیایی. آقای زیایی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، به انتظار سبز خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی و همه همکاران و بزرگوارتون و همچنین بینندگان عزیز عرض سلام و ادب داریم و انشاءالله که دعاگوی عزیزان هستیم در این سرزمین مقدس قم و در این مکان مقدس.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. اما بینندگان عزیز، با میهمانمون هم آشنا شدیم و میخوام بحث رو باشون آغاز بکنم، بحثی که هفته گذشته آغاز شده در واقع و ادامه اون رو بدم. اما بیاید به رسم ادب و احترام هر کجا که هستید و هستیم نیت بکنیم برای سلامتی اون آقایی که وجود و قوام همه کهکشانها و هستی به وجود او بسته است، برای سلامتیشون دعا بکنیم و به نیت شفای همه بیماران این دعا رو با هم بخونیم. پس شما هم با ما زمزمه کنید.
اللهم صل علیک الحجت Oh.
بله، دعای سلامتی حضرت حجت روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب خیلی دیگه صحبت نکنم، فقط اینو بگم ما با میهمان عزیزمون استاد ضیایی صحبت و گفتگو خواهیم کرد راجع به شوق دیدار امام عصر حضرت حجت علیه السلام و تأثیر اون در زندگی فردی و اجتماعی من و شما. راجع به این موضوع و گفتگوی من اگه سوالی داشتید، نکته‌ای داشتید، حتما برامون پیامک کنید و اگه پیشنهادی داشتید یا مطلبی احساس میکنید که گفتنش ضروریه در برنامه، حتما برامون بفرستید تا شما هم در این حال و هوا و حس خوب شریک باشید و اسمتون هم در برنامه امشب ثبت بشه. اما استاد ضیایی، برنامه از هفته گذشته آغاز شده، اونطور که من پرسیدم از دوستان قرار هست یه 12-13 هفته با همین بحث شوق دیدار و تأثیر در زندگی فردی و اجتماعی صحبت و گفتگو بشه. امشب هم بحث رو ادامه بدیم با عواملی که شوق دیدار امام زمان رو در ما ایجاد میکنه. هر چیزی یه عاملی داره دیگه، به قول دوستان شیشه که میشکنه یه عاملی داره، من و شما که اینجا نشستیم یه علت و عواملی داره، شوق دیدار امام زمان در دل داشتن هم یه سری عواملی داره. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رو اجازه میخوام که از اینجا آغاز کنیم که یک اشاره‌ای که هفته گذشته هم چه عرض کردیم این بود که در یکی از این زیارتنامه‌های بسیار معتبر ما که زیارت امین الله هست، اونجا چون هم زیارتنامه هست، هم مناجات هست، هم دعا هست، از خدا چیزهایی رو میخواهیم. یکیش هم این است که اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک، یک قسمتش هم عرضه میداریم از جانب از خداوند متعال میخواهیم که مشتاقتن الى فرحت لقائک. ما به دنبال این هستیم که به دیدار خدا بریم و لقاء خدا رو داشته باشیم. در لقاء خدا یک فرح و شادی است و ما مشتاق این، به همین فارسی ما که میگن مشتاق دیدار، ما مشتاق دیدار خدا باشیم. خب خداوند متعال هم وجه الله دارد.
بله.
ولی الله و اولیاء خدا و بقیت الله اینها وجه الله هستند. وجه الله که میگن یعنی چی؟ چطور در قرآن ما ید الله داریم؟ چطور ما در بعضی از تعابیر عین الله داریم، اذن الله داریم؟ فرمود که اون ید الله یعنی چی؟ یعنی قدرت خدا. اون اذن الله یعنی چی؟ یعنی ان الله سمیع. اون عین الله یعنی چی؟ یعنی ان الله سمیع بصیر. حالا اینی که میفرماید وجه الله یعنی چی؟ کلمه بله. وجه با کلمه جهت یکی است، یعنی یک ریشه داره. حالا اونهایی که زبان عربی رو میدانند این کلمه مصدر شده، مثل وعده یعد و عدتن وجه یجه، مثلا جهتن، این جهت از همون کلمه وجه میاد. وجه الله به کسانی میگن که همه وجودشون، از اهدافشون، از اقوالشون، از رفتارشون، از گفتارشون، از زندگیشون، از حیاتشون، از مماتشون، هر چی ما نگاه میکنیم سمت و سو و جهتش به سوی خداست. و نه تنها اونها به سمت خدا حرکت میکنن، هر کی که دنبال اونها باشه به سمت خدا حرکت میکنه.
بله.
و این جهت دهی و این جهت یابی فوق العاده مهمه. من گاهی وقتا جناب آقای سوری این مسائل شرعی رو که مراجع بزرگوار میگن که گاهی وقتا اشاره داشته باشید، لابلای بحث میگم که در جای خودش این قرار بگیرد. مثال عرض میکنم، اگر بنده مثلا نماز ظهرم رو خوندم تمام شده، بعد حالا نماز عصر متوجه میشم این عبای من خونی بود، التفات نداشتم نماز ظهرم رو، الان عبای خودم رو میشورم نماز عصرم رو میخونم، بعد میگن آه وقت که هست، الان تازه از اون گفتم نماز ظهر هم بخونیم دیگه، با این عبای مثلا خونی من نماز خوندم. میفهمن نخیر، نیاز نیست. این آلودگی ها رو میبخشن اما جهتگیری ها رو نمیبخشن. یعنی چی؟ من 20 سال قبل، 70 سال قبل یه نمازی خوندم جهت قبله این سمت بوده، من این سمت نماز خوندم، 70 سال بعد فهمیدم، 100 سال بعد مثلا فهمیدم، میگن الان قضاشو بخون. ببینید اون آلودگی ها رو بخشیدن، حتی تو وقتش هم گفتن اعاده نکن، اما جهتگیری ها رو نمیبخشن. بسیار خوب. ولی الله و بقیت الله و اولیاء الهی اینها کیا هستن؟ اینها کسانی هستن که وجه الله باشن. خب ما تو این زیارتنامه میخونیم که مشتاقتن الی فرحت لقائک، ما میخواییم که به لقاء خدا برسیم، به دیدار خدا برسیم.
بله.
به همین خاطر ما دنبال امام زمان میریم. ما مشتاق دیدار امام زمان هستیم. چرا ما مشتاق دیدار امام زمان هستیم؟ چرا ما مشتاق دیدار رسول الله هستیم؟ مشتاق دیدار اولیاء خدا هستیم؟ میخواییم اینا جهت ما رو به ما نشان بله. بدن. و الا زندگی ما باطله. 70 سال ما میبینیم که ما جهتگیری درستی نداشتیم. این کلام چون کلام امیرالمومنین، من عرض میکنم و خیلی به نظر منم کلام سنگینی است. من هر موقع اینو یادم میاد خودم واقعا ناراحت میشم و به خدا پناه میبرم که اینجوری نباشه. که آقا فرمودن که بعضی هستن 70-80 سال عمرشون که تمام میشه نگاه میکنن که حمار طاحونه، طاحونه آسیا، این مرکب و این الاغ آسیا رو که چشماشو میبندن از صبح تا عصر اینو حرکت میدن.
بله.
بعد این فکر میکنه کیلومترها راه رفته، وقتی که عصر چشمشو باز میکنه اینه سر جای اولش. خیلی ها هستن به تعبیر سوره مبارکه مائده یتیهون فی الارض 40 سنه. 40 سنه 40 سال یعنی چی؟ یعنی یه عمر. فرمود 40 سال اینها رفتن میبینن سر جا اولشونن. سر جا اولشون یعنی چی؟ من از بینندگان عزیز خواهش میکنم چه ماه رمضان تازه گذشته، ماه شوال هستیم، الان ماه رمضان 1440 بود، مثلا ماه رمضان 1430 10 سال قبل، خداییش این ماه رمضان امسال با ماه رمضان 10 سال قبل فرق میکرد یا فرق نمیکرد؟ ما این که میگیم حول حالنا الى احسن الحال، باید 2 روز ما باید مساوی نباشه، من استوا یوم فهو مغبون ضرر کردیم. این من میگم که 2 روزی چی؟ 10 ساله ما حساب کنیم. این چیگونه میشه؟ ما نیاز داریم. این که میگن شوق دیدار حضرت یعنی همین. حافظ میگه شوق دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیز فرمان شما. این شوق دیداری که انسان میارزه براش جان بده. اینایی که برای امام زمان جان دادن در طول تاریخ، برای اولیاء خدا، در رکاب رسول خدا، اینا به خاطر همینه. من این ضرورت جهتگیری و جهتیابی، خب اینها اومدن به ما چی بگن؟ شما نگاه میکنید دستورات دین رو، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. کتاب یعنی چی؟ یعنی قانون. کتاب یعنی چی؟ یعنی واجبات. کتاب یعنی چی؟ یعنی محرمات. کتب علیکم الصیام، روزه برای شما نوشته شده، خب واجبه دیگه. کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص و الی آخری. یعلمهم الکتاب. من چرا مشتاق سبحان الله، جناب آقای سوری آدم تو این رجال کشی این بعضی از این اصحاب رو میخونه، از کوفه حرکت کرده با این کاروان اومده مدینه، رسول خدا یه 7-8-10 تا سوال داره، اومده از امام صادق بپرسه. آقا میفهمم بمان شب رو بمان. میگه یبن رسول کار دارم با همین کاروان، امروز کاروان از مدینه میخواد بره کوفه. یعنی چند ساعت اومده امام صادق رو دیده برای چی؟ واجبات و محرمات رو سوال کنه، کتاب و حکمت رو سوال کنه. یعلمهم الکتاب و الحکمه. شوق دیدار این نیست که حالا من خدمت شما عرض کنم که مثلا دیدید یه پدری یه مادری دلش برای بچهش تنگ شده، فقط ببینه آقا چیکارش داشتی؟ هیچ، دلم برای تنگ. اینجوری نیست صرف احساسات باشه. این توجه انسان از یک تفکری برخواسته، از یک بصیرتی برخواسته. ما به دنبال همون جهتیابی هستیم.
استاد زیایی، الان ما اینو یاد گرفتیم که انجام واجبات و ترک محرمات یکی از عواملیه که در درون ما شوق دیدار حضرت حجت رو ایجاد میکنه. من میخوام یه چرا هم اولش بذارم که بشه یه سوال. چرا اگه من نماز اول وقت بخونم، روزمو بگیرم، امر به معروف بکنم، نمیدونم واجباتی نسبت به پدر و مادرم و دیگران رو انجام بدم، این باعث میشه شوق درونی در من ایجاد بکنه؟ مگه این چه نسبتی، این انجام واجبات ترک محرمات با امام زمان داره؟ نسبتشون چیه؟
نصف اول از اینجا من شروع میکنم. چه سوال زیبایی. اولا نسبت امام زمان با خود خدا ولی الله هست، این ولی خداست و این نماینده خداست، و چون امام زمان و چون رسول الله حرف خدا رو میزنه ما دنبالش هستیم. اگر یک کسی بیاد ادعای امامت کنه و بعد من بفهمم مسلمه کذاب ادعای پیغمبری کرد، یا دیگران من بفهمم این کذابه که نمیرم سراغش. خب حالا چون این است، حالا اون نسبت اون واجبات و محرمات با انسان و با اون شوق دیدار این است که در آیات روایات ما دارن که اینا و آیهشو بخونم، و تزودو فان خیر الزاد التقوا. تقوا بهترین زاده. خب تقوا یکی چیه؟ یکم روزه مگه تقوا نبود؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مگه تقوا نبود دیگه؟ ما به تقوا نیاز داریم. تقوا زاد و توشه ما، زاد و توشه ما یعنی چی؟ یعنی سوخت ما. من برای حرکت این ماشین نیاز دارم که این باکشو پر از بنزین کنم دیگه. این واجبات و محرمات که خدا برای من قرار داده اسمشو تقوا گذاشته، این زاد و توشه انسان سالک است، ولی در این کویر دنیا تلف میشه، میمیره. پس بنابراین شما نگاه میکنید ما حالا این سلوک کجاست دیگه، از اینجا دیگه سوال هایی که پس از دیگری میاد. آره. این سلوک کجاست؟ ما بشری بناست به مقام انسانیت و آدمیت برسیم. بشر یعنی چی؟ یعنی همین مباشرت هایی که داریم الان ما، ما به اشتراک هایی که با حیوانات داریم همینه دیگه. انسان ازدواج میکند، خوراک دارد، پوشاک دارد، تولید نسل دارد، این پدر مادرها بهداشت و امنیت اولادشون رو تأمین میکنن، تعلیمشون. خب این شیر و پلنگ و اینا هم که همینجوری هستن، این گنجشکا میرن به این بچهشون بزرگی میکنن، امنیت رو حفظ میکنه. و الان ما بهل امتیاز ما چی شد با اینا؟ اینا هم که در حدی مباشرتی بود دیگه. فرمود شما باید به اینجا برسید که یؤثرون علی انفسهم یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اینا تو سایر حیوانات، اینا اون مقام انسانیت. خب برای حرکت از این مبدأ بشریت به این مقصد انسانیت، ما زاد توشه نمیخوایم. زاد توشه ما عمل به این تکالیف، عمل به این فرایض.
بله بسیار خب، خیلی ممنون، سپاسگزارم از استاد ضیایی که با یه بیان ساده و شیرین و شیوا و روان برمون دارن توضیح میدن. یاد گرفتیم که انجام واجباتمون و ترک محرمات که دیگه یه جورایی هممون بلدیمش، باعث میشه در ما شوق دیدار اماممون، امام عصر رو علیه السلام ایجاد بکنه. شبتون بخیر باشه، شبتون پر از حس و حال قشنگی که در مسجد مقدس جمکران وجود داره در شب چهارشنبه. بریم به اتاق فرمان و مناجاتی همراه و همنوا با مرحوم کافی داشته باشیم با امام عصر خودمون انشالله. شمایی هم که پای تلویزیون نشستی، مادر گرامی من، پدر عزیز، برادر و خواهر من، نیت کنید تو دلتون که خود امام زمان دعا کنه که دلمون آماده حس و حال خوب حرف زدن با ایشون بشه. شبتون بخیر.
آقا جان گم شده یه قرآن، آی امید جیا چه Yeah. واسه تو که ضرری نداره، یه دفعه من بیچاره تو رو ببینم مهدی جان. آخه من این که دلم و تو دنیا فقط بی خوش کردم یوسف فاطمه ببینم. خدا هرگز به امیدی که داشت رسید جز من بیچاره که دارم ناامید میمیرم. خدا میترزم بمیرم و مهدی رو نبینم. خدا
بله خدا رحمت بکنه مرحوم کافی رو، که واقعا باقیات و صالحات عجیبیه. این صدای دلنشینشون که باقی مونده و هر موقع ما میشنویم حال دلمون خوب میشه. شبتون بخیر. انتظار ساعت رو دارید میشنوید، از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم و برنامه رو با افتخار داریم تقدیمتون میکنیم در شب چهارشنبه، شبی که خیلی ها عازم مسجد مقدس جمع کران میشن تا از حال و هوای ملکوتی اون استفاده بکنن. ما هم در برنامه انتظار صبر دعوت کردیم از حجت الاسلام و المسلمین استاد زیایی، کارشناس، محقق و سخنران و پژوهشگر مباحث موعود شناسی و مهدویت، تا برامون صحبت بکنن از در واقع شوق دیدار حضرت حجت و تأثیرات فردی و اجتماعیش برای ما بگن. استاد، یک عامل گفتید اگه واجباتمون رو انجام بدیم، محرمات رو ترک کنیم، این یکی از عواملیه که شوق دیدار رو در ما ایجاد میکنه. هر یه قاعده اصولا وجود داره، میگن هر عاملی ممکنه سری آسیب ها هم داشته باشه. میخوام از آسیب ها برای ما بگید. آیا صرف این که من واجباتم رو انجام بدم، محرمات رو هم ترک بکنم، شوق دیدار امام زمان دیگه در من ایجاد میشه؟
بله، کاملا درسته. ببینید، اگر انسان یک کسی رو دوست داشته باشه و محبوب من باشه کسی، معشوق من باشه کسی، من دوست دارم با او رفاقت کنم، کلمه رفیق، مرافقت، مدارا میکنم. مثلا عیبهاشون، یک کلمه داریم به نام شفیق، از شفقت میاد، آیه قرآن داریم و اشفق نمینها تر. اگر من کسی رو دوست داشته باشم، یه ترسی هم تای دلم هست که اینو از دستش ندم.
آها.
اونو از دستش ندم. آره. نکنه یه کارایی بکنم. خب پس بنابراین این شوقی که من نسبت به امام زمان دارم و دوست دارم که ببینم چه عواملی باعث میشه که این شوق روزافزون باشه، این عشق روزافزون باشه و ناتمام نباشد، یه ترسی هم دارم که اون آسیب به تعبیر شما و اون آفت چیه که خدای نخواسته باعث میشه که این حالا شوق دیدار کم رنگ بشه، و یا این که شوق من به اندازه‌ای نباشه که منو حرکت بده و به اون سمت سو برسانه. یکی از اون آفتهای بسیار خطرناکی که فوق‌العاده مهم ما بهش توجه داشته باشیم که در رذائل اخلاقی ازش نام بردن، مسئله عجب هست. حالا من همینجا باید این کلمه عجب رو با کلمه کبر، با کلمه غرور، خیلی مختصر اینا رو با هم دیگه، یه تفاوتایشون اینا در قرآن اومده. هم فرموده فلا تغرنکم بالله الغرور، ما داریم خدمت شما عرض کنم که از کلمه عجب داریم، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب داریم، کلمه استکبار داریم، برای شیطان تکبر داریم. من خیلی سریع عرض میکنم، اگر انسان یک کبریا و یک عظمت و یک بزرگی در خودش ببینه، من با مثال عرض میکنم که روشنتر و سریعترم باشه. ابلیس هم عبادت داشت هم علم داشت، 6000 سال عبادت کرده، پس واقعا هست عبادت کرده. علمش هم به اندازه بود که به فرشته ها داره درس میده. خب پس یه چیزی داره. حالا اینی که دارد، اگر که بهش مباهات کنه و افتخار کنه و بهش تکیه کنه و به رخ این و آن بکشد، بگه به این من استاد ملائک هستم، من 6000 سال عبادت کردم، اینو اگر به زبان آورد این تکبر است.
بله.
دنبالش بود استکبار است، باب استفعال. خیلی معنا زیباست. حالا اگر این رو به زبان نیورد، اتفاقا دیدید مثلا میگن که ماشاءالله فلانی چه عبادتی کرد، ماشاءالله رفته اعتکاف، رفته نمیدونم کربلا، رفته فلان، حرفا، روزه مستحبی گرفته، ولی جلوی من و شما میگه که نه بابا حالا توفیق بوده و اینها، اظهار نمیکنه، یعنی بله. تکبر نیست، اما تو دل خودش برای خودش او رو به شگفتی وا می‌دارد، عجب از تعجب میاد، یعنی میگه که واقعا باریکلا به من، خدمت شما هستم که این جوشن کبیری که من خوندم، این دعای ابو کی بلند میشه صحرای
میگه که آفرین به خودت، ماشاءالله به خودت،
ماشاءالله به خودت، در حالی که این ماشاءالله به خودت و آفرین به خودت و باریکلا به خودت مال خداست، تبارک الذی بیده الملک فتبارک الله احسن، ما نباید به خودمون باریکلا بگیم، ولو دیگری هم نشنود، اگر دیگری بشنود تکبر است و استکبار، اگر خودم برای خودم بگم به دیگرانم تازه فروتنی میکنم، این عجیبه در درون خودم. ولی یه چیزی هم بوده، خب حالا اگر به قول معروف خالی بندی است، یعنی خالی بوده و بسته این کیسه رو، چیزی توش نبود، یه سقایی بود به جایی که آب کنه، با سقاها میرفت به جایی که آب کنه توش فوت کرد، بعد یه جمعی بودن همه آبا رو ریختن تو حوض، خدمت رو این درش با خالی بندی بود به قول معروف. اگر مثلا به چیزی افتخار کند که ندارد، این غرور است. غرور یعنی فریب خوردن، گفت من آنم که رستم بود پهلوان، اگر این گونه باشد این غروره. من خیلی سریع فرق بین غرور و عجب و کبر رو محضرتون عرض کردم،
بفرمایید.
این که عرض کردم، این شیطان آیات قرآنش که هست، شیطان نگفته غرور داره، گفته کبر داره، یعنی واقعا عبادت داشت،
ابا وستکبر
وستکبره و کان من الکافرین. عجب هم که کفار عجب داشتن و الاخره. خب حالا برگردیم به بحث خودمون، این آسیب شناسی که داریم، اگر خدای نخواسته این مقولات در ما باشه، یه کتابی هست مرحوم شهید ثانی این کتاب رو نوشته در به نام منیت المرید، حدیث از رسول خدا با سند اونجا آورده، به خدا پناه میبریم از این حدیث، دوباره این از اون احادیثی است که بسیار بسیار تکان دهنده است. ذره که بنای ذره است، مثقال یعنی به سنگینی، آقا رسول خدا فرمودن به خدا پناه میبریم، اگر در قلب کسی مثقال ذره کبر باشد، لیت خلل جنه، هرگز وارد بهشت نمیشه. خب تو بهشت کیه؟ تو بهشت رسول خدا، تو بهشت امیرالمؤمنینه. شبهای جمعه میخونیم که من هبنی بگیرم، مثلا گیرم که صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، دیدار خدا، دیدار اولیاء خدا. فرمود و فرقت بینی و بین احبائک، اینا تعابیر دعای کمیل هست، اگر بنا باشه قیامتم رسول خدا رو نبینم، اینو من چیکارش کنم؟ خیلی تعبیر عجیبه، گیرم به عذاب صبر کنم، به اینا صبری ندارم. چه چیزی باعث میشه که انسان از این دیدار محروم بشه و بعد بدتر شوق دیدارش کور بشه؟ عجب، کبر. ابو جهل ها چی داشتن؟ ابو سفیان ها چی داشتن؟ ابو لهب ها چی داشتن؟ ابو لهب عموی رسول الله، کبر داره، عجب داره. میگه اگر رسول الله، این یتیم عبدالله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اگر از بنی هاشمه، من از بنی هاشمم، اگر اون نوه عبدالمطلب، من پسر عبدالمطلب هستم، اگر اون بنی هاشم و به هاشم جد اعلای ما میرسه، من که به اون نزدیکترم، به هاشم که من یک نسل نزدیکترم. ببینید اینها باعث شد که حتی نسبت به برادرزاده خودش، حتی اونی که قرابت با او داره، نه تنها شوق دیداری نداشته باشه، اون چشمه های شوقش هم کور بشه، از بین بره. خدای ما دیدیم اینها رو، خدای نخواسته اگر کسی غروری داشته باشه، عجبی داشته باشه، کبری داشته باشه. مثال عرض میکنم، من مثلا یک دوره تفسیر قرآن نوشتم، مثلا من یک دوره تفسیر قرآن خوندم، گفتم من یک دوره فقه، حالا
از کسانی که هم لباس ما هستن.
بله.
من مثلا فرض فرمایید که دکترای فلان دارم، من نمیدونم خدمات داشتم، به مجردی که خدای نخواسته یک ذره غرور سراغ انسان بیاد، اون بهشت نقدی که الان هست و اون وجود نازنین امام زمان هست، ما اصلا نزدیک اون هم نخواهیم شد. و خدای نخواسته اون زمینه های شوق هم، اون چشمه های شوق هم آرام آرام در وجود ما خشکیده میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. من یک بار دیگه عرض بکنم، دوستانی که دوست دارن راجع به بحث شوق دیدار امام زمان و عوامل اون، آسیب‌هاش و تأثیراتش صحبت بکنن، نظر بدن، میتونن با برنامه ما تماس بگیرن، میتونن برامون پیامک بفرستن و نظرات خودشونو بگن. راهای ارتباطی هم که فکر میکنم بچه ها درست زیرنویس کردید؟ بله، راهای ارتباطی هم دوستانمون زیرنویس کردن براتون و صحبت خواهند، صدای شما رو خواهیم شنید و پیامکاتون رو خواهیم خوند. اما بحثمون رو ادامه بدیم اگر مایلید. فکر کنم حدود هوش 20 دقیقه فرصت داریم تا راجع به آسیب ها صحبت بکنیم. غیر از استادیای کبر، حالا غرور و امثال اون یا همین عجبی که فرمودید، چه آسیب دیگه ای تهدید میکنه؟ من میخوام مشخصا راجع به اون انجام واجبات و ترک محرمات. من نماز میخونم بعد نکنه دچار این بشم که بگم به به چقدر پسر خوبی هستی، نماز اول وقت میخونی، روزه میگیری، روزه مستحبی هم میگیری و فلان و بهمان، دیگه چه آسیبایی داره؟
بله، یکی از آسیبها و آفتهای بسیار مهمی که باعث میشه که این واجبات ما اون اثر خودش رو نداشته باشه انجامش، یا حتی اون پرهیزهای ما اجتناب از محارم اون اثر خودش رو نداشته باشه، غفلت از این احکام هست. شما ببینید در آیه میفرماید یعلمهم الکتاب والحکمه، فرمود این نمازی که میخونی، این روزه‌ای که میخونی، اینو باید بشناسی، حکمتشو باید بدونی. چشم بسته از ما نمیپذیرن. علی بصیرت انا و من اتبعنی. ببینید تو این عرفانهای کاذب یه حرف غلطیه، میگن که آقا تو بحث مراد و مرید، مرید چشم بسته هر چی که مراد گفت گوش بده، به هیچ وجه. و استناد غلطی هم که میکنن، استنادشون به جریان موسی و استادش هست که حالا میگن اسمش حضرت خضره، که میگن که شما نگاه کنید حتی اگر استاد تو که مثلا خضر هست و توی موسی فعل حرامی انجام دادید، فعل حرام چیه؟ کشتی سلاخ کردن، کشتی مال مردم بود یا مال موسی و استادش بود؟ مال مردم بود، قصد بود، چرا سلاخ کردید؟ اون بچه رو که کشتن، خدمت رو از کم که این فعل حرامه دیگه. الان از این آیات سوء استفاده میشه تو عرفانهای کاذب.
بله.
میگن آقا حتی اگر که مثلا نمیدونم اون استاد تو، اون مراد تو این حرفا رو زد، حتی اگر فعل حرام، به خدا پناه برم، استغفر الله، فعل حرام به تو گفت تو باید انجام بدیم، غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه فرمود علی بصیرت انا و من اتبعنی و ما فعلت عن امری، تو همون سوره کهف هست، حضرت خضر استاد موسی گفت من اینا رو از امر خودم انجام ندم، از امر خداست، چون من بصیرت دارم خودم این کارو میکنم. به موسی نگفت این کارو بکن، موسی مگر مریدش نبود؟ موسی نه بچه رو کشت، نه کشتی رو سلاخ کرد، نه تو ساختن دیوار کمک کرد. اگر آیات قرآن رو ملاحظه بفهمان، همش مسنات، فنطلقا، هر دو تایی را افتادن، حتی اذا رکبا، هر دو سوار کشتی شدن، این همه مسنات. اما وقتی که میگه اون فعل میسه، استاد موسی میگه خرقه ها، خرقه، نمیگه خرقا، خرقه ها، خودش اونو سلاخ کرد، ان عمر ربه بود، نگفت که آلو من بلدم، من استادم، به تو دستور میدم، دستور نداد، ما چیز کورکورانه نداریم. انطلقا، حرکت کردن، حتی اذا لقیا، ملاقات کردن غلامن، فقتلا که نداره، فقتله. دقیق میفهم؟ اینا حرفای غلطیه. پس بنابراین گفتن این نمازی که میخوانی، این امر معروفی که میکنی، این روزهی که میگیری، اینا رو باید بهش توجه داشته باشی. اگر توجه نداشته باشی وای به حالت. فویل للمصلین. چرا ویل للمصلین؟ اینا که نمازشون خوندن، بله خوندن، چون خوندن مصلی هستن. مشکلش این است که اون معرفت به نماز رو، اون شناخت نماز رو، اون توجه به نماز رو نداره، اون حکمتش رو نمیداند. پس بنابراین میفرماید فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. یه اون با سهم گیج بوده، چیکار میکنی تو؟ بلد نیست توجیه باشه، توجه داشته باشه. و الا این نمازها، ببینید آیات قرآنی که الان بینندگان عزیز ما میبینن، آیه چهارم هست، فویل للمصلین. اگر این نماز نمیخونه که بهش مصلی نمیگفتن، پس این مصلی است. حالا مشکلش چیه؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اصلا سهو است، دچار سهو، نمازشو نمیشناسه. به همین دلیل اون عجبی که سراغش میاد، حالا میخواد نشان بده. آیه بعدش چی بود؟ الذین هم یراؤون. بعد میخواد ریا میکنه، میخواد به این و اون نشون بده. چرا؟ چون که الان از این نمازش شگفت زده است. آقا الان مثلا یه به زبون جوان ها صحبت کنیم، یه استوری بذاریم، یه لایف بذاریم، از این قنوت ما، از این عشق ما، از این مثلا مناجات شعبانیه ما، از این به این تمام اینا ریشه در هم داره. پس بنابراین قطعا ما باید اون واجباتمون رو، اون محرمات رو با بصیرت، با شناخت، با حکمتش که میفرماید که یعلمهم الکتاب و الحکمه، هر دوی اینها رو باید ما مد نظر داشته باشیم و بهش توجه داشته.
استاد ضیایی، میتونم بگم که آیا این حرف درسته که غرق شدن در ظواهر واجبات و ترک محرمات خودش میتونه یه آسیب باشه برامون؟
احسن احسن. این همون خوارج مبتلای به این بودن. ابن ملجم ها مگه نماز نمیخوندن؟ مگه قرآن نمیخوندن؟ مگر روزه نمیگرفتن؟ به تعبیر زیبای شما به ظواهر. این ظواهر یه بواطنی داره، این پوسته یه مغزی داره. تا کی باید تو این پوسته بمانیم؟ کی به اون مغزش برسیم؟ من واقعا میخوام از بینندگان عزیز به این توجه داشته باشن. یکی از کتب اربعه ما مرحوم شیخ صدوق نوشته. این شیخ صدوق بزرگوار کتابی که نوشته من لا یحضره الفقیه، کسی که فقیه پیشش نباشه، همه رو نوشته. روایاتی که ازش مسئله شرعی در میاد، رساله توزیل مسئله میاد. همین شیخ صدوق که من لا یحضر نوشت و احکام رو نوشت، که میشه احکام کتاب، علل و شرایع رو هم نوشت. اونا هم همش حدیثه دیگه. علل و شرایع یعنی چی؟ همون علتهاشو نوشت، حکمتهاشو نوشت. از امام رضا مثلا سوال کردن در نماز چرا یه دونه رکوع دارین، دو تا سجده؟ امام رضا اینو توضیح داده دیگه، که الذین هم عن صلاتهم ساهون نباشه. وقت اگر اینها در وجود ما شکل گرفت، حقیقتاً اون شوق روزافزون، اون عشق روزافزون و اون عشق تمام برای ما میاد. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی.
بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. استاد من میخواستم راجع به تأثیرات در واقع این انجام واجبات و ترک محرمات در زندگی فردی و اجتماعیمون هم صحبت بکنیم، ولی به احترام بیننده محترمون که پیامک فرستادن با شماره 916-8271، اگه اجازه میفرمایید سوال ایشون رو مطرح کنم. اول اینکه سلام گفتن خدمت شما و بنده و علیکم السلام. نوشتن که میخواستم بگم آمدن به جمعکران واقعا باعث ارتباط نزدیک ما با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میشه یا نه افسانه هست؟ ممنون میشم از پاسخشون.
بله، خدمت شما عرض کنم که وقتی فرمود سجیت و کمل کرم، سجیت شما کرامه، همین دوست عزیز بزرگوار، اگر بنده یا جناب حضرت عالی، جناب آقای سوری بریم منزلشون، یه چایی جلو ما نمیذارن. هر زیارتی ضیافتی داره، اینو یقین بدانم. و در تعبیر امام هادی در زیارت جامعه کبیره فرمود ذکرکم فی الذاکرین، شما انواع اقسام آدم ها رو یاد کنید، اسماشون رو ببرید.
بله.
پدر بزرگامون و مادر بزرگامون و مثلا عموهامون و اینایی که از دنیا رفتن، اسماشون رو ببرید، نتیجه نمیبینید. اما اونها رو که ذکر میکنیم و یاد میکنیم چطور نتیجه میگیریم؟ قبور کن فی القبور، قرن هاست میان کنار این قبر نابینا بینا میشه، عقیم اولاددار میشه، فلج رو پاش راه میره. اینا که دیده شده دیگه در مرعا و مسمع ماست. تو همین مسجد مقدس جمکران مگر سعید چندانی 14 ساله سنی حنفی مذهبی که از زاهدان بلند شد، یک کیلو قده سال 74 یک کیلو قده سرطانی از شکمش در آوردن، استخوان لگن خاطرش رو برداشتن، نمیتونه حرکت کنه، بعد شفا پیدا کرد، بعد داره میدوه، بعد دکتر باهر اومده عکس گرفته، میبینه که هنوز استخوان لگن خاطره نیست، میگه از لحاظ علمی ما نمیتونیم توضیح بدیم بچه 14 ساله چرا میدوه، فوتبال میکنه، این استخوان نداریم، باید رو ویلچر باشه. این اومدن به جمکرانه دیگه، این اثراتشه. ما تو دعا ندبه میکنیم یبن المعجزات الموجوده. افسانه کجاست؟ موجوده. ما به اینا میگیم مشاهد مشرفه. اینجا این مشهدهایی است که به شهود میرسه، آدم میبینه و شرافت این بزرگواران و کرامتشون رو بینه.
بله، از سعید چندانی صحبت کردید. حالا من سال گذشته بود فکر میکنم در رادیو که برنامه داشتیم مفصل راجع به ایشون برنامه رفتیم، با برادر کوچکتر ایشون صحبت کردیم که اتفاقا طلبه هم شدن در قوم هستن. من خواهش میکنم کسایی که اصلا بحث مسجد مقدس جمکران ممکنه یه کوچولو شبهه باشه توی ذهنشون، عبارت سعید چندانی رو در گوگل سرچ بکنید، گوگل کنید به اصطلاح بعضی ها، و راجع به سعید چندانی که اهل سنت بوده است مطالعه بکنید، ببینم چه اتفاقی افتاده. مفصل داستانی که استاد گفتن در سایت های اینترنتی نوشته شده. استاد ما تقریبا 6-7 دقیقه فرصت داریم و بحث تأثیرات رو هم بگیم دیگه. انجام واجبات، ترک محرمات چه تأثیری در زندگی فردی و اجتماعیمون داره در رابطه با اون شوق دیدار حضرت؟
بله، من با یک مسئله بسیار ملموس شروع میکنم. وقتی که ماه مبارک رمضان میشه، بعد تمام آمارهای جرم و جنایت بینید کاهش پیدا کرده.
آره،
و این خیلی عجیبه. این چی شد؟ فرمود کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون. ترمزای انسان، تقوای انسان، اجتناب انسان از محارم، اینها پرونده ها کاهش پیدا میکنه، گزارش ها کاهش پیدا میکنه، ارتکاب جرم کاهش پیدا میکنه. واقعا این گونه است. انجام واجبات و ترک محرمات یکی از اثرات بسیار که انسان داره میبینه، نمود ملموس داره دیگه. ملموس این است که انسان میبینه که سالم سازی میشه، انسانها به سلامت نفس میرسن، فردن فرد ما به سلامت نفس برسیم، جامعه سالم میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تک تک ما خوب بشیم جامعه خوب میشه. پس بنابراین و این یکی از اون مسائلی است که تمهید میکنه ظهور امام زمان رو. اگر این فسادها کم شد، من از بینندگان عزیز سوال میکنم، از 6236 آیه قرآن تو دعای عهدی که خوش به حال اونایی که هر صبح اهل دعای عهد هستن، یه آیه قرآن اومده توی این دعای عهد، اون از سوره روم هست. چی میفهمد؟ میفهمد ظهر الفساد فی البر والبحر به ما کسبت عید الناس. فساد دستاورد ما مردمه. این فسادی که به بار اومده ما این کارو کردیم. خب کلمه زهره داره، ما دنبال ظهوریم و دنبال ظهور مصلحیم، دنبال ظهور اون انسان صالحیم، صالح مصلح، صلاح. حالا نقطه مقابل فساده، دیو شو بیرون رود فرشته در آید، جاء الحق زهق الباطل. پس دست ماست، حالا که فساد ظهور پیدا کرده به دست ما، میتواند زهر از صلاح بشه به ما کسبت عید الناس. یکی از بهترین روشاش این است که همون چیزی که فرمودن، چی واجبه چی حرامه، تکلیف ما چیست، چه باید بکنیم، اونها رو اگر بهش بپردازیم به معنای واقعی کلمه، طبق همون ساختاری که خودشون گفتن، عزیزان مراقب باشیم، طبق همونی که گفتن، یعنی سنت الهی. نقطه مقابل سنت بدعته. من درآوردی ها رو قبول نمی کنند. وظیفه نه سلیقه، وظایف اونایی که خدا فرموده. سلایق رو بریم تو دامش، باطلاق غرق میشه، هر کسی یه حرفی داره، اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. اونی که خدا گفته، تو تمام اختلافات زن یه چیزی میگه، شوهر یه چیزی میگه، مادر خانم یه چیزی میگه، پدر خانم یه چیزی میگه، آقا دنبال این باشیم خدا چی میگه. جرائم کاهش پیدا میکنه، فساد کم میشه، صلاح ظهور و بروز پیدا میکنه و زمینه سازی میشه ظهور اون انسان صالح به معنای واقعی.
ان شاء الله. بسیار خوب، سپاسگزارم. دوستان به من بگن که چقدر فرصت داریم و تا چند دقیقه دیگه میتونیم صحبت و گفتگو بکنیم. استاد، سوالی رو خودم میخوام بپرسم. 6 دقیقه فرصت داریم؟ چه خوب. گاهی وقتا ما میشنویم که آقا شما نیاز نیست برید دنبال حضرت. شما واجبات و این جمله که از مرحوم بهجت
بله.
میگه واجباتتون رو انجام بدید، محرماتتون رو ترک بکنید، حضرت خودشون میان به دیدار شما. پس ممکنه الان بیننده اشکال بکنه، پس این شوق دیدار دیگه چیه؟ ما خودمون وظایفمون دینیمون انجام بدیم، حضرت حتی میان به دیدار ما. یه جورایی حالا نمیدونم اگه تعبیرم درست باشه، ایشون شائق به دیدار ما میشن، درسته این تعبیر؟
بله این تعبیر درسته، چون آیه قرآن داره که انا نحن منتظرون، خدا میفهم ما منتظریم. در روایت داره که اصلا تواب یعنی چی؟ انه کان توابا، او از خیلی وقتی که منتظر شماست. تواب یعنی پذیرنده. توبه ما با توبه خدا فرقش اینه که فرمود توبو الالله، با کلمه الا میاد. توبو الالله یعنی ارجعو، رجعت، بیراه رفتیم برگردیم تو صراط مستقیم. اما خدا که تواب است، اون یعنی چی؟ با علا میاد. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی، یعنی قبله، قبولش کرد. انه کان توابا، یعنی اون همیشه آغوشش بازه، میخواد ما رو قبول کنه، چه ما نمیریم سراغش. پس اون منتظره، اون شائقه. و خدمت شما عرض کنم که در روایات هم داریم، تو نهج البلاغه هم هست، اگر بدانن که چقدر خداوند مشتاق شماست، اصلا این جان در کالبد نمیماند، سریع تخلیه میشه. حالا غیب است، ما نمیدونیم چقدر خدا مشتاق ماست، ما نمیدونیم چقدر امام زمان مشتاق ماست. رسول خدا صبحا بعد از نماز مینشستن پشت به قبله رو به مردم. این در جلد 8 کتاب شریف کافیست، روزه کافیست. یه جوانی بود، این رد میشد که بره برای مغازش، برای کارش، دم در، یعنی برای نماز جماعت هم وقت نمیکرد بیاد یا خوابش میمد اینا، دم در میومد، از دم در صورت زیبای رسول خدا رو یه زیارتی میکرد، شوق دیدار رسول خدا رو داشت و میرفت. پیغمبر سرش هم تو اصحاب بود، یعنی با اصحاب گفتگو میکرد. میدونیم که پیغمبر صحبت میکرد با هر کسی همون مقابل رو به او بود. بله، اگر هم که با کسی سوال بود به همه تقسیم میکرد. پیغمبر وقتی که میدید این جوان آمده مشتری هر روزشه، سرشو بلند میکرد که این جوان راحت ببینه و بره. یه روزی آمد، خیلی حدیث شیرینی، جلد 8 کتاب شریف کافی روزه، یه روزی این جوان آمد یه نگاهی کرد و پیغمبرم صورتش بالا گرفت، این کاملا نگاه کرد و رفت. پیغمبر رفتن طبق معمول با اصحاب صحبت کردن، بعد دیدن که جوان برگشت، باز پیغمبر صورتشون گرفتن بالا. چقدر و این جوان اومد بره، رسول خدا صدایش زدن، گفتن امروز دوبار آمدی. گفت یا رسول الله، من هر روز که میومدم شما رو ملاقات میکردم این دل من پر میشد، امروز رفتم دم که مثل پر نشدم، دوباره برگشتم انقدر نگاهت کردم که تأمین شدم، اشباع شدم، پر شدم، رفتم. حالا نگو این بار آخرش بود، از فردا دیگه نیومد، با مرگ فوجی از دنیا رفته بود، یه مرگ ناگهانی، یه اتفاقی، یه حادثه. این من تمام اینا رو گفتم برای این. فرداش که از دنیا رفته بود، پیغمبر هنوز خبر بهش نرسیده بود، پیغمبر با اصحاب صحبت میکرد، گاه گداری به در نگاه میکرد، چی منتظره؟ رسول خدا منتظر بود. چی شائقه؟ رسول خدا شائقه. تا که از جانب معشوقه نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. گفت چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی در دو سر بی. این واقع قضیه این گونه است. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که قطعا این گونه است. و اگر این پاسخ سوال خوب شما برمیگرده به همون مسئله که اگر ما اون شفقت، شفیق، اون ترس رو داشته باشیم که محبوبمون رو از دست ندیم، این انجام واجبات، این ترک محرمات قطعا سراغ انسان میره دنبالش. با یه مثل هم زیاد فرصت شما رو نگیرم به پایان میرسونم. کسی که بیماره واقعا شائق است و مشتاق است که به سلامت برسه و سلامتی رو دیدار کند. مثلا خب میگن این دارو رو بخور، این تلخی رو بخور، این مراقبت رو بکن، این پرهیز رو، این اجتناب رو، اینا رو داشته باشه. اگر کسی شوق رسیدن به اون سلامتی و عافیت رو داشته باشه، قطعا این واجبات و محرمات رو انجام میدن و برای سخت نیست.
بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. استاذ خیلی لطف کردی
خوش.
و خداحافظی ما یکی دو تا دعا باشه خوش. از زبان شما
خواهش میکنم. واقعا خدا رو میخونیم در این شبی که خیلی مشتاقان امام زمان وارد مسجد مقدس جمکران میشوند و دعا میکنند. خدایا به حق دعای این انسانهای پاک، ادعیه زاکی اونها، دعاهای امام زمان رو شامل حال همه ما و نسل ما و عزیزان و بینندگان بفرما
الهی آمین.
و ما رو هم در خدمت امام زمان قرار بده
الهی آمین.
به حق محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، این هم برگ دیگر از دفتر برنامه انتظار سبز که تقدیم شما عزیزان شد. انشالله پسندیده باشید و لذت برده باشید و زیارت مسجد مقدس جمکران، حضور در این مکان معنوی نصیب همه شما عزیزان بشه. دوستتون داریم. توی اون لحظاتی که حال دلتون خوبه برای ما هم دعا کنید. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. یا علی مدد و خدا نگهدار. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.